بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی با موضوع حکایات، جلسه دهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. قال الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حديث ساحة مقدسة آقا حضرت أبو عبد الله الحسين شهدا و أسرای کربلا صلوات بلندی هدیه کنید. این چند شب گذشته خدمت شما عزیزان بحثی که مطرح میشد درباره آثار و برکات توسل به اهل بیت بود. این چند شب ماجراهای مختلفی و آثار و برکات مختلفی نقل شد. امشب درباره نحوه خاصی از توسل میخوایم صحبت بکنیم، نحوه خاصی از توسل خدمت امام حسین علیه السلام، اونم زیارت امام حسین علیه السلام. فرزند مرحوم علامه امینی جناب آقای دکتر محمد هادی امینی نقل میکنه، میگه 4 سال از رحلت پدرم گذشته بود، خواب ایشون رو دیدم، شب جمعه بود. خدمت ایشون رسیدم، دستش رو بوسیدم، گفتم پدر جان شما بالاخره خدمات خیلی داشتی، شخصیت فوق‌العاده‌ای علامه امینی، شخصیت بی‌نظیریه، این همه آثار، این همه برکات، کتاب الغدیر شما، کتابخونه شما، بنیاد امیرالمومنین شما، اون وقت چی دستتون رو گرفت؟ میگه علامه امینی به من فهمونن چی؟ صداتو نمیشنوم، دوباره بگو. میگه دلوتر رفتم، بلندتر عرض کردم همونی که گفتم، دوباره شو فهمدن متوجه نمیشم چی میگی، دوباره بگو. حکایت از این داشته که انگار خیلی علامه امینی بالاست در عالم برزخ، این اشاره به این داره دیگه. خب این همه خدمات کسی خدمت امیرالمومنین داشته باشه حتما جاش خیلی بالاست. میگه بلندتر فریاد زدم صدام به ایشون برسه، ایشون فرمودن که خوب بود، القدیر هم خوب بود. خب القدیر کتاب بزرگیه، ایشون هم فهمود چوب حراج زدم، ثوابش رو هدیه میدم، هر کی تو صلواتش و عجل فرجهم بگه تو ثواب القدیر با من شریک باشه. ایشون فهمود کتاب القدیر هم خوب بود، کتاب خونه هم خوب بود، اینا همه خوب بود، ولی پسرم چیزی که اینجا دست ما رو گرفت زیارت کربلا بود، زیارت امام حسین. خب ایشون میگه من ایران بودم اون موقعی که خواب مرحوم علامه امینی رو دیدم. به ایشون عرض کردم پدر جان روابط ایران و عراق تیره و تاره، روابط خوبی نیست، کربلا نمیشه رفت، چه کنیم؟ ایشون فرمودن که مجالس حسین اونجا هم ثواب کربلا داره، مجالس عزاداری. بعد فرمودن پسرم چقدر تو دنیا بهت گفتم، بازم بهت میگم زیارت عاشورا ترک نشی، اینو از دست نده، اینو هر روز داشته باش. زیارت عاشورا یه شاخه اتصالی و 220 ولت برای اتصال به امام حسین، مخصوصا اگه هر روز باشه. خب از فردا هم که دیگه روزشه دیگه، روز عاشورا، تا اربعین بزرگان سفارش میکنن هر روز زیارت عاشورا با 100 لعن و 100 سلام. حالا کسی در طول سال بتونه برنامه داشته باشه که خیلی خوبه، این 40 روز رو اختصاصا حتما انجام بده، با 100 لعن و 100 سلام حتما زیارت عاشورا به این نحو. حالا بعدش دعای القمه هم اگه خونده بشه چه بهتر. دستورات خاصی هم دادن برخی بزرگان برای حاجت گرفتن از زیارت عاشورا. مرحوم شیخ عباس قمی داستانی رو نقل میکنه تو مفاتیح الجنان، داستان سید احمد رشدی. مرحوم رشدی ایشون میگه من از رشت اومدم تبریز برم حج، رفتم منزل حاج سفر علی، یه همچین کسی بوده اونجا در تبریز، منزل ایشون ساکن میشم. وسیله نبود باش راه بیفتم به سمت حج، صبر کردم. حاج جبار سدهی که اومد یه سری مرکب داشت، یکی از مرکبهاشو من پول دادم، قرض گرفتم، همراه کاروانش را افتادم. منزل اول که رسیدیم سه نفر شدیم، با هم رفیق بودیم، اسمشون هم نام کرده، حاج ملا محمد باقر تبریزی و سید حسین تاجر تبریزی و حاج علی. این سه تا به ما ملحق شدن، چهارتایی با هم یه اکیپ شدیم، قافله همه با هم بودیم، ما چهارتا با هم کنار قافله می اومدیم. یه خود جلوتر که رفتیم، حاج جبار جلودار که راه و بلد بود اومد به ما گفت منزل بعدی منزل خطرناکیه، سعی کنید همه با هم باشید، اینجا خیلی ها گم میشن، خیلی هم خطر داره. سحر بود، سه ساعت مونده بود به صبح، راه افتادیم. خیلی هم حواسمون بود که همراه قافله باشیم، جا نمونیم، همه هم به هم دیگه نزدیک. یه خود جلوتر که رفتیم برف تندی گرفت، خدا انشالله به حق این ایام برف و بارون رو بر این مملکت، بر این شهر نازل کنه انشالله. هوا مه شد، تاریک شد، برف شدید داره میاد، سر و صورت رو پوشوندیم. با اینکه همراه همدیگه داشتیم میرفتیم، از رفقام جا موندم، خیلی مستر شدم این برابر نگاه کردم، دیدم اصلا رفقام نیستن، هوا هم هوای خاصی اصلا نمیشد تو اون برف کسی رو پیدا کرد. کنار جاده نشستم، خیلی مضطرب، وامونده، ناراحت. دیدم 600 تومنم بیشتر پول همراه هم نیست، بخوام با این پول اولا که این راهو چجور برم، بعد پول من کفاف نمیده بخواد تنها برم. گفتم همینجا میشینم صبح بشه، خب سحر بوده، تا صبح بالاخره خودم رو نگه میدارم اینجا به هر وضعی که هست. هوا که روشن شد، این راهی که اومدم برمیگردم، میرم شهر، چند تا بلد با خودم برمیدارم، میام راه میفتم تا برم به کاروان برسم. یه تا همین فکر و خیال بودم، یه دفعه دیدم روبروم دری باز شد به یه باغی، یه باغ خیلی بزرگی، یه باغبانی هم بیل در دست داشت، برف رو از روی درخت ها میتکند. بگش این باغبان رو به من کرد، گفت شما کی هستی اینجا؟ گفتم آقا من فلانی هم، با کاروان میومدیم، رفقام رفتن، من جا موندم. ایشون فهمود نافله بخون راهو پیدا کنیم. میگه مشغول نافله شدم، خب سحر بود، من وقت نماز شب بود، نافله هم تموم شد، نماز شب هم تموم شد. ایشون گفت هنوز که اینجایی؟ گفتم آقا نافله هم خوندم، راهو پیدا نکردم. ایشون فهمود جامعه کبیره بخون راهو پیدا کنیم. میگه من اصلا جامعه کبیره رو بلد نبودم از حفظ بخونم، اصلا حفظ نبودم. شروع کردم مثل بلبل از حفظ خوندن بدون یه دونه غلط تا آخر. جامعه کبیره هم تموم شد. ایشون فهمونن چیه باز اینجا نشستی؟ گفتم آقا هنوز راهو پیدا نکردم. ایشون فهمون عاشورا بخون راهو پیدا میکنی. میگه زیارت عاشورا رو خوب حفظ نبودم، شروع کردم از اول تا آخر از حفظ خوندم، دعای القمر هم از حفظ خوندم. دیگه این سری نشستم گریه کردن، دیدم راه پیدا نشد. ایشون فهمون که چی اینجا نشستی؟ گفتم آقا دیگه راه پیدا نمیشه. ایشون فهمون بیا من خودم میبرم. مرکبی داشت ایشون، الاغی بود، خودش سوار شد، به منم فهمون پشت من بشین، اسبت رو هم بگیر، دنبال من راه بیفت. یه هر کاری کردم این اسبه با ما انگار آبش توی جوب نمیرفت، قبول نمیکرد. ایشون این بیلو داد سمت چپ، دستشو انداخت افسار اسب و تا گرفت این اسب رام شد برای ایشون، راه افتادیم. حرکت کردیم، تو راه ایشون زد چند بار روی پای من، دو زانوی من دست گذاشت، فرمود آسد احمد نافله نافله نافله، ترک نشه. بعد چند ثانیه فهمود جامعه جامعه جامعه. باز بعد چند ثانیه فهمود عاشورا عاشورا عاشورا. اینا رو داشته باش، اینا رو از خود جدا نکن. مشغول همین حرفا بودیم، دیدیم میگه من دیدم حرکتشون حرکت دایره‌ایه، انگار داریم دور خودمون میچرخیم و جلو میریم. رفتیم رسیدیم به اون کاروانی که ما ازش جا مونده بودیم، دیدیم لبه جوی نشستن مشغول وضو گرفتن، هم میخوان نماز صبح بخونن. من تا پیاده شدم رفتم سمت رفقام، با خودم گفتم این آقا کی بود؟ اینجا سرزمین ترکیه است که ما اومدیم، اصلا ترک ها زبان فارسی بلد نیستن. این کی بود؟ منو میشناخت، زبان فارسی هم بلد بود، ما رو برداشت اوورد اینجوری. میگه تا به خودم اومدم که این آقا کی بود، برگشتم ببینم که کی بود و کجا رفت، دیگه هرچی گشتم پیدا نکردم. فهمیدم آقا امام زمان بودن، سفارش امام زمان زیارت عاشورا. برکات عجیبی داره زیارت عاشورا، برکات عجیب. شیخ عبدالکریم حائری یزدیشون فهمد که ما بچه بودیم، سامرا بودیم. توی سامرا وبا و طاعون شدیدی افتاد، خیلی تلفات داشت میداد. منزل مرحوم فشارکی نشسته بودیم، آمیرز محمد تقی شیرازی ایشون وارد این منزل شده، صحبت شد آقا وبای شدید اومده تو سامرا چیکار کنیم؟ ایشون فهمودن حکم منو که نافذ میدونین، اگه حکم بدم همه عمل میکنین؟ ایشون گفتن بله شما مرجع تقلیدی. ایشون فهمودن حکم میکنم تمام شیعیان سامرا 10 روز زیارت عاشورا بخونن، هدیه کنن به نرجس خاتون مادر امام زمان. میگه این حکم که ایشون فهمودن رفتن، ما اینو اعلام کردیم، به روز 6 و 7 رسید، دیگه دیدیم اصلا تلفات از شیعیان نیست. هرچی جنازه می آوردن تو سامرا برای قصد دادن و دفع کردن همه مال اهل سنت بود. اینا گفتن چجور شده که شما دیگه تلفات نمیدین؟ گفتیم ماجرا اینجوره، اهل سنت هم شروع کردن زیارت عاشورا خوندن، بعد چند روز کلن دیگه وبا برداشته شد. این دو تا داستان هم بگم دیگه، امشب خیلی معطلتون نکنم، اذیت نکنم. آثار عجیب، حالا خیلی صحبت هستم بوده زیارت عاشورا، برکات زیارت عاشورا. بریم این دو تا داستان دیگه خودش انشالله کفایت کنه برای ما. حاج حسین نظام الدینی اصفهانی ایشون میگه، من اصرار دارم که این سندها و اسامی گفته بشه که داستانها یه وقت فکر نشه که اینا همینجوری مثلا توهمیه یا مثلا تولید کرده کسی. ایشون میگه منزل حاج عبدالغفور بودیم، این حاج عبدالغفور از دوستان آیت الله احمد آبادی صاحب کتاب مکیال المکارم بود. تو منزل ایشون بودیم، یکی از دوستان ایشون حاج سید یحیای پنبه‌کار اونجا برای ما این داستان رو تعریف کرد. گفت من یه چند روز که از مرگ برادرم گذشته بود خوابش رو دیدم. برادرم هم خیلی اوضاع رو به راهی نداشت، میدونستیم چی کار است. دیدم تو عالم رویا خیلی وضع رو به راهی داره، خیلی با نشاط، لباس خوب، اوضاع خوب. گفتم چی جوری هست؟ اون وقت چه خبر؟ در چه حالی؟ گفت الحمدلله. گفتم ما که میشناسیم تو رو، چی شده الان انقدر اوضاع رو به راهی داری؟ گفت اینجا دیشب جنازه ای آوردن، مادر قبرکن تخت فولاد، مادر قبرکن تخت فولاد آوردن اینجا دفنش کردن. این زن رو که اینجا دفن کردن، شب اول قبرش امام حسین علیه السلام اومدن بالا سرش. به برکت قدوم امام حسین که اومدن تو این قبرستون بالا سر این مادر قبرکن، به هر کدوم از ما هدیه ای دادن. خب خود ما هم باشیم یه بیمارستانی بریم، عیادت کسی بریم، ببینیم که چند نفر کنار تخت این مریض ما نشستن، بالاخره به اونا یه سری میزنیم، یه سلامی میدیم، یه دست نوازشی میکشیم. میگه امام حسین علیه السلام یه هدیه‌ای، کلاهی ظاهرن سرش بوده، لباسی خوبی تنش بوده، میگه این لباس خوب رو امام حسین فهموندن که به هر کدوم از اهالی این قبرستون به برکت این مادر قبر کن یه دونه از این لباس ها بده. از وقت لباس ما رو دادن حال ما عوض شد. میگه من صبح پاشدم رفتم تخت فولاد سراغ این قبر کنایی که بودن، با اون کسایی که جنازه بالاخره میومد تلقین میگفتن، میشستن قرآن میخوندن. گفتم تازگی جنازه کیو دفن کردن اینجا تو تخت فولاد؟ گفتن دیشب یه خانمی رو دفن کردن، مادر همین قبر کن تخت فولاده. بگه تا اینو گفتن من تطبیق دارم، دیدم اون ساعتی که من خوابو دیدم دقیقا میشه بعد از اون وقتی که این مادر قبر کن رو دفنش کردن. گفتم قبر کن کجاست؟ رفتم تکیه مرحوم ابوالمعالی دنبال قبرکن رو پیدا کردم. آقای قبرکن، مادر شما اینجا دفن کردن؟ بله. دیشب دفن کردن؟ بله. مادر شما اهل روزه بود؟ میگه نه، مادر ما خیلی روزه هم نمیرم. مادر شما کربلا رفته بود؟ نه، کربلا هم نمیرم. مادر اهل چه کاری بود؟ گفت چطور مگه؟ گفت دیشب برایش همچین خوابی دیدم. گفت مادر من زیارت عاشوراش ترک نمیشد، به برکت این زیارت رو شروع امام حسین اومده بودن شب اول قبرش دیدنش. بالاتر از این، همسر استاد اشرف آهنگر که تو شهر یزد دفنه، به رو همه اموات خصوصا اینه که اهل محبت امام حسین بودن، اهل زیارت رو شروع بودن، یه سلامات هدیه کنیم. یا آقایی به اسم ملا حسن یزدی این داستان از همسر استاد اشرف آهنگر نقل میکنه. میگه که حتی ایشون از حاج محمد علی یزدی نقل میکنه، میگه حاج محمد علی یزدی تو یزد زندگی میکردن. میگه ما از دوران بچگی دوستی داشتیم، با هم خیلی هم دوست بودیم، تو یه مدرسه بودیم، هم کلاس بودیم، با هم بزرگ شدیم. دیگه اون کم کم خطش از ما جدا شد، ما دنبال خط اهل بیت و دین و پیغمبر، اون دیگه رفت دنبال کارهای دولتی و خب دولت اون زمان هم که با اون وضعیت. بعد این مدتی از دنیا رفت، قبرستون نزدیک ما دفنش کردن. بعد از مرگش خوابش رو دیدم، گفتم فلانی چه خبر از اون طرف؟ گفت اونجا خیلی من تحت فشار بودم، بالاخره وضع زندگی وضعیت رو به راهی نبود، تو سختی بودن، تا اینکه یه شب جنازه‌ای آوردن تو این قبرستون جوی هرهر. از وقتی که اون جنازه وارد این قبرستون شد، تو اون شب سه بار امام حسین علیه السلام دیدن اون جنازه‌ای که تو این قبرستون وارد شده بود، سه بار اومدن دیدنش. دفعه سوم که اومدن فرمودن عذاب رو از کل اهل این قبرستون بردارید. میگفتم این خانم که، گفت زن استاد اشرف آهنگر. این خواب خیلی منو تحت تاثیر قرار داد. صبح پاشدم رفتم بازار آهنگرای یزد، در به در از این ور اون ور سوال کردم استاد اشرف آهنگر کیه. با سختی آدرس گرفتن زیاد به ما آدرسشو دادن. رفتم استاد اشرف آهنگر رو پیدا کردم. استاد اشرف، شما همسری داشتی تو فلان قبرستون دفن شده؟ بله. این خانم چیکار میکرده؟ اهل چی بوده؟ اهل روزه بوده؟ اهل کربلا رفتن بوده؟ اهل چی بوده؟ گفت این خانم من آدم ساده بود، ولی هر روز زیارت عاشورا میخوند. گفت عجب، این به برکت اون زیارت عاشوراش بوده پس شب اول قبرش امام حسین علیه السلام سه بار اومده بودن بازدید پس داده بودن. آثار عجیبی داره زیارت عاشورا. بعضیا یه خورده که بیشتر اهل باشن اتفاقات دیگری هم براشون میفته تو زیارت عاشورا. گاهی حتی مثلا ممکنه پرواز معنوی، سیر معنوی. مرحوم علامه طباطبایی نقل کردن از همسرشون رضوان خدا به هر دوشون، ایشون میفرمودن که اولی که ما از نجف برگشتیم تبریز به خاطر مشکلات مالی که داشتن، مجبور شدن که از نجف برگردن تبریز. ایام محرم شد، عاشورا بود، عصر عاشورا برگشتم منزل، دیدم همسرم خیلی منقلب گریه میکنه، با حالت گریه اومد به من گفت آسد محمد حسین، اتفاق عجیبی امروز افتاد، بخوام برای تعریف کنم. گفتم چی شد؟ گفت امروز ظهر عاشورا که شد یه لحظه دلم گرفت، با خودم گفتم یا امام حسین، ما 20 سال عراق زندگی میکردیم، هر سال ظهر عاشورا میومدیم حرم شما عزاداری میکردیم، امسال بعد 20 سال از شما دور افتادیم. میگه با همین حال شروع کردم زیارت عاشورا خوندن، وسطای زیارت عاشورا بود یه دفعه دیدم کنار ذریح حسین ایستادم، جمعیت کنار رفت، رفتم قشنگ به ذریح امام حسین چسبیدم، از نزدیک سلام دادم، زیارت کردم، برگشتم خونه. امام حسین برده بودنش وسط زیارت عاشورا به کربلا. شب عاشوراست، امشب بخوایم از امام حسین ما را با پای دل ببره کربلا، زیارتی بکنیم از این راه دور. قوقای امشب کربلا. مرحوم علامه امینی اینجور نقل کردن شب عاشورا که میشده هر چند دقیقه بار ساعتی یک بارشون مقداری پول کنار گذاشته، میپرسیدن آقا چی کار میکنید؟ ایشون میفهمودن که من صدقه کنار میذارم. گفتن برای چی؟ فهمیده بود که قلب امام زمان شب عاشورا زیر فشاره، دائما صدقه کنار میذارم، قلب نازنین حجت ابن الحسن از درد بیرون بیاد، یه وقت بلایی صدمهی به قلب نازنینش وارد نشه. چه شبیه امشب، شب عاشوراست. نه تنها دل امام زمان امشب در فشاره، دل زینب هم امشب در فشاره. همین که بعد نماز عشاء امشب امام حسین علیه السلام نشست تو محراب خودش بود، یه وقت زینب دید حسین شروع کرد شعر خوندن، یا دهر افن لک من خلیل، ای روزگار اف به تو. شروع کرد امام حسین تو این شعر از تنهایی خودش نالیدن، از بیوفایی روزگار گفتن. زینب فهمید منظور حسین چیه، وسطای این شعر بود زینب شروع کرد گریه کردن، دیگه قشنگ مطمئن شد امام حسین داره با این حرفا پیام میرسونه که زینب امشب دیگه شب آخره. امام سجاد میفرمایند دیدم عمم حضرت زینب شیونی زد از حال رفت، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، حسین داره مقدم سازی وداع میکنه، امشب زینب دووم نیاورد از حال رفت، داره آروم آروم از شب زینبش آماده میکنه برای ظهر عاشورا، ولی زینب دووم نیاورد، همین سر شب شیونی زد از حال رفت. امام سجاد میفرماید پدرم اومد زینب رو در آغوش گرفت، به هوش آورد، شروع کرد آروم کردن. زینب جان جد من رسول الله از من بالاتر بود ولی از دنیا رفت، پدرمون امیرالمومنین از من بهتر بود از دنیا رفت، مادرمون فاطمه از من بهتر بود از دنیا رفت، برادرمون امام حسن از من بهتر بود از دنیا رفت. حسین چی میخواهی بگی با این حرفا؟ من خواهرم، من طاقت ندارم. شروع کرد آروم آروم مقدمه چینی کردن. عزیزم این دشمنا اینجا رو که محاصره کردن با من کار دارن، اینا فردا هجومشون، جنگشون، پیکارشون با منه. آروم آروم شروع کرد دیگه، زینبم شروع کرده به ناله کردن و شیون کردن و عشق زد. عزیزم یه وقت بعد از من صداتون رو نامحرم نشنوه، صدای شیونتون رو نامحرم نشنوه. عزیزم بعد از من شیطون صبر تو از تو نگیره. زینب جان همه این حرفا رو آروم آروم به زینب زد. دیگه زینب داره آماده میشه برای اینکه با حسین وداع کنه. برادر یاران تو امتحان کردی، اینا مثل یاران برادرم امام حسن نباشن، مثل یاران پدرم امیرالمومنین نباشن. پشت خیمه ها خبر رسید به اصحاب، زینب بیقراره، مطمئن نیست به اصحاب حسین. تا اینا بیقراری زینب رو دیدن، تک تک اومدن رو به روی خیمه ها ایستادن. خانم جان ما با همه وجود از حسین دفاع میکنیم. اصلا تو خیمه ها کسی طاقت نداره بیقراری زینب رو ببینه، کسی طاقت نداره دلشوره زینب رو ببینه، بیتاقی زینب رو ببینه. الله اکبر. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلا
زینبش تو خیمه آسیب نبینه، آب تو دل زینب دیدم تکون نخوره.
لذا چند بار خدا حافظی ابی عبدالله طول کشید، هی میدان رفت برگشت خیمه، دوباره با خواهرش زینب نشست دلداری داد آرومش کرد. سخت جدایی ای خواهر و برادر، شوخی نیست وقتی عبدالله اومد خواستگاری زینب. شرط ازدواج زینب این بود عبدالله، اگه میخوای باید ازدواج کنم دوتا شرط دارد، یکی این که هر جا حسینم رب منم باید باهاش برم، یکی این که بیشتر از سه روز طاقت جدایی حسینم رو ندارم، من با عشق حسین بزرگ شده. حالا قرار این خواهر و برادر از هم جدا بشن، دل نمی کنه زینب، طاقت نمیاره. آخر اومد روی تل زینبی ایستاد، الله اکبر، آماده اید بگم یا نه؟ از روی بلندی دید حسین به زمین افتاده، دور حسین شلو اومی بریده. من
اللهم و اسمك الأليم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بعظمتك يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إنك على كل شيء قدير إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا غنيم الإحسان بحق الحسن خدايا بحق دل داغ دیده زینب به حق تن چاک چاک ابی عبدالله فرج آقا امام زمان برسان قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بفرما عمر ما نوکری حضرتش قرار بده نسل ما نوکران حضرتش قرار بده اموات علما شهدا فقها امام راحل همه محبین ابی عبدالله امشب شب عاشورا در کربلا مهمان ابی عبدالله قرار بده لانی شب اول غم امام حسین فریادمون برسان در دنیا زیارت در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما دشمنان دین قرآن انقلاب ولایت اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما رهبر معظم انقلاب مراجع نظام علمای اعلام مسئولین خدمت گذار معید و منصور بدار هر آنچه گفتیم و صلاح ما بود آنچه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن به نبی و آله رحم الله